بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دو سه تا مسئله دیگر باقی مونده که مرحوم شیخ تو مکاسب اشاره کرده، دیگه این را حالا من خیلی سریع میگذرم. مسئله اول اینه که اگر که چیزی رو به صورت کیل یا وزن بفروشند ولی این کیل یا وزن پهلوی یکی از متبایعین معلوم باشه و پهلوی دیگری مجهول باشه، مرحوم شیخ فرموده انه قد علم مما ذکرنا انه لو وقعت معاملت الموزون به عنوان معلوم عند احد المتبایعین دون الاخر. مثلا این میگه که این سنگی که موز شده یمنه و اونم میدونه که یمن چند کیلوه، اما مشترین میدونه یمن اما نمیدونه چند کیلو. کل حقت و رتل و الوزنت به اصطلاح اهل العراق الذی لا یعرفه غیره. مثلا توی یه شهری مثلا یه وزنی هست که اونا بلدن دیگران بلد نیستن، مثلا تو نجف آباد میگفتن 50. نجف آبادی میدونه 50 چقدر، اما غیر نجف آبادی نمیدونه حالا این درست یا باطل. که یکی میدونه دیگری نمیدونه. شیخ فرموده غیر و جائزن، چنین معاملاتی باطله. استدلال مرحوم شیخ هم اینه که این که تو روایات فرمود که باید کیل یا وزن بشود، مقصود این نیست که یعنی نفس کیل وجود داشته باشه، بلو بایه و مشتری ندانند. مراد که این نیست، بلکه مقصود اینه که یعنی جهالت برطرف بشه و در صورتی که یکی وزن رو میداند و دیگری وزن رو نمیدونه جهالت باقیه و چون جهالت باقیه بیع باطل. شرط بیع هم این بود که عدم جهالت. این استدلال مرحوم شیخ. لازمه این کلام شیخ اینه ها، یعنی فارسیش این میشه که تمام معاملاتی که، حالا تمام یعنی اکثر، اکثر معاملاتی که این توریست ها انجام میدن باطله. یا مثلا یک زوار اینه که مثلا حالا میرن مکه، یا مثلا زواری که میان زیارت ائمه علیهم السلام به خاطر اینکه از یک شهری اومده، اینجا که میاد یه وزنی هست که اون آقا هم نمیدونه، فروشنده مال این شهره طبق وزن این شهر میفروشه، مشتری هم که وزن اینجا رو نمیداند باید بگید این معامله باطله. پس لازمه یه فرمایش شیخ اینه که اینجور معاملات که یک طرف مال اون بلده، طرف دیگر مال شهر دیگریه، اینجور معاملاتو بگوییم باطل، در حالی که اینجور معاملات اقلاییست و مردم اینا رو انجام میدهند نمیشه دم اینا رو ادعا کرد باطله. زمان ائمه علیهم السلام هم همین جور بوده. یه نفر از عراق میرفت مکه، خب اون عراقی تو عراق وزن یه جور بود، وزن توی مکه جور دیگه، خرید و فروش هم میکردن، کسی اینا رو نگفته باطل. و بلکه اگر کسی بگوید وقتی یکی از متبایعین مقدار را نمیدونه بی باطله، اگر کسی این حرف رو بزنه که مرحوم شیخ فرموده، لازمش اینه که حتی مردم یک شهر معاملاتشون باطل باشه. همین الان مثلا تو این قوم، آیا شما فکر میکنید این مردم میدونند یک کیلو یعنی 1000 گرم یا یک کیلو یعنی چند مثقال؟ قطعا نمیدونند. شاید بایع میدونه که یک کیلو یعنی 1000 گرم، ولی مشتری نمیدونه یک کیلو یعنی 1000 گرم. بنابراین این معاملات هم باید باطل باشه. بلکه خود بایم خیلی وقتا نمیدونه، اون میدونه یک کیلو، اما نمیدونه یک کیلو چند گرمه، چند مثقاله، چند حقه است. باز بین همون عرضی که من داشتم، اینجا ها مشکلات رو حل میکنه. ما گفتیم که جهالت مبیع ضرری نمیزنه و علم شرط نیست، غرر هم شرط نبود. اگر کسی غرر رو ملاک قرار بده باز خوبه، اینجور جاها غرری در کار نیست. ولی ملاک اصلی این بود که معامله توش نزاع پیش نیاد، دعوای پیش نیاد. بنابراین چون ملاک این بود که اختلاف و نزاع پیش نیار، هیچ اشکالی نداره. اگر که یه آجوری را بردارند که نمیدوند چند کیلوه، بایه بگوید من عدس به مقدار این یک آجور را میفروشم به 1000 تومن، خود این آجورم معلومه یک کیلوه یا 2 کیلو. اما وقتی میگه که عدس به مقدار یک آجر را میفروشم 1000 تومن، نزاعی دیگه پیش نمیاد، یعنی دعوا نمیشه. به هر حال توافق کردن که هم وزن یک آجر که معلوم نیست چند کیلوه به 1000 تومن. پس در مواقعی که در یک شهر یک وزنی وجود داره و مشتری مال شهر دیگریه و مقدار اون وزن را نمیدونه، اینجور معاملات رو میگوییم صحیحه. دلیلش هم اینه که اون جهالت دلیل نداشت، قرار را هم که نفیه کردیم. این مسئله که الان میگم جواب شما الان هست. مسئله دوم، بقی الکلام فی تعیین المنات فی کون شیء مکیلا و موزونا. مرحوم شیخ انصاری تقریبا 10 صفحه بحث کرده که ملاک این که یک چیزی را بگویی مکیل است یا موزونه ملاکش چیه. فرموده که فقط قیل ان الموجود فی کلام الاصحاب اعتبار الکیل والبزن فی ما بیع بهما فی زمن شارع. هر چیزی که زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله کیلی بوده، الی یوم القیامه کیلی، هر چیزی که وزنی بوده وزنی است الی یوم القیامه. بله همین کار کرد، یعنی یه تفاوت اینجوری
داره.
یعنی گاهی وقتا میره رو کیلو وزن به صورت موضوعی، یعنی خود این کیلو وزن برش مهمه. گاهی میره روی جهالت، معلوم میشه این برش ملاک نیست. هر دو جور بله این تفاوت هست. اگر یک چیزی زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نبوده، امروز وجود داره، اون رو میگوییم متعارف. ببین امروز متعارف چی؟ و حکم الباقی فی البلدان ما هو المتعارف فیها فما کان مکیلا او موزونا فی بلدن یو با او کذاب الا فلا. پس هر چیزی که زمان پیغمبر کیلی بود کیلی، هر چیزی وزنی بود وزنی، هر چیزی هم نبود دیگه متعارف. مقدس اردبیلی هم فرموده است که اجماعی این مسئله، صاحب حدایق هم فرموده اجماعیه و امثال اینا. نه.
اگر یه روایتی داشته باشه
نه خیلی چی
پیغمبر بفرماید وزنی را کیلی نمیشه بفروشه، کیلی را نمیشه وزنی بفروشه.
بله نه 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 نداریم، اینجور چیزی نداریم. فرموده که بینید ازا کانت عادت الحجاز، اگه عادت حجاز علا عهدهی در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله فی شیئن الکیل، اگه زمان پیغمبر کیلی بوده لم یجوز الا کیلن، فقط باید کیلی خرید و فروش بشه فی سایر البلاد حتی تو شهرهای دیگه. و ما کانت فیه وزنن لم یجوز الا وزنن فی سایر البلاد و المکیال و مکیال و اهل المدینه و المیزان و میزان و اهل مکته هازا کلهو بلا خلافه. میزان میزان مکه، کیلم کیل مدینه. حالا اینو بعد میگم که چرا فرق گذاشته بین مکه و مدینه، اینو الان خواهم گفت. و ظاهر و ان المسئله اتفاقیت، و این مسئله اجماعی هم هست. بعضی هم گفتن که نه صریحاً هم اجماعه. به هر حال عرض کردم که این یه تقریبا 10 صفحه است که مرحوم شیخ انصاری نقل کرده فتواهای علما را، کلماتشون رو نقل کرده، و اینکه این مسئله اجماعیه که ملاک زمان پیغمبره. یه فرقی هم که بین مکه و مدینه بود که میزان میزان مکه، کیل کیل مدینه. این علتش اینه که عرض میکنم، آن نه اینه که شیخ انصاری فرموده. بین فرق بین مکه و مدینه اون زمان چند چیز بود. اولا مکه زمان پیغمبر اکرم روستا حساب میشد، بلی مدینه شهر حساب میشد. آداب و رسوم مکه آداب و رسوم روستاییه و آداب و رسوم مدینه شهریست. حتی آیات درباره نکاح، درباره زنا، درباره حرمت لبات، اینا رو دقت بکنیم میبینید تو مکه و مدینه دو جوره. مکه روستا بود و فرهنگ روستایی داشت و در این حال محل تجارت بود، یعنی یه مرکزیتی داشت برای تجارت مکه، اما مدینه شهر بود اما مرکزیت تجاری نداشت، یعنی کاروان ها معمولا تو مدینه نمی اومدن اما می اومدن مکه. هر کسی مثلا از شام میخواست بره آفریقا می اومد مکه، از مصر میخواستن برون ایران یا جای دیگه باز می اومدن مکه. یعنی مکه یه مرکزیت اینطوری داشت، اما نه اینکه روستا بود، چون روستا بود کیل نداشت. بله بله، ام القرا مال زمانی که پیغمبر اومده توش و به این معنا، به الا نه ام القرا که نیست. ام القرا بودنش به این که پیغمبر حتی نبعث فی امها رسولا، اون رسولی که میاد میشه ام القرا. معمولا یه جایی که شهر باشه میان برای این که کارهاشون آسان بشود کیل میگذارند، اما روستایی که تو فکر این چیزا نیست، اونجا فقط وزنه. مثلا فرض کنید الان تن رو کجا میگذارن؟ تن معمولا تو شهر، تو روستا نیست. این که میگوید کیل مال مدینه و وزن مال مکه، این علتش این. خب اما روستا بود، ببینید مرکز تجاری بود، اما نه این که مثلا فرض کنید که ثروت زیادی آورده بشه. یک کسی مثلا می اومد ببره اون زمانو در نظر بگیم یک کاروان شد چقدر بود. نخواستم اونش بگم، این مقدار زشت بس چیزاشو بگم خوب نیست. همین الان بین قم و تهران یه شهری درست کردن که مکه یکی هم مدینه، که برید اونجا رو ببینید اون مشخص دید. خیلی خوب، اما حالا اصل مسئله، آیا واقعا ملاک در کیل و وزن مکه و مدینه است یا زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله است یا خیر؟ استدلالی که شیخ انصاری نیورده، فقط همین فرمود که اجماعی علماست. آیت الله خویی یه استدلالی آورده، اون استدلال رو حالا توضیح میدم تا بعد ببینید درسته یا نه. اگر که ملاک کیل و وزن زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد، باید قضیه خارجیه باشد. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله میگوید با این کیل، با این کیل یا با این وزن. اما اگر که کیل و وزن زمان پیغمبر ملاک نباشه، کیل هر شهری، کیل هر جایی، در این صورت باید قضیه حقیقیه باشه. مثلا یه وقت من میگم این آقا ملاکه، این میشه خارج، یعنی این آقا. یه مرتبه میگویم که یک طلبه دیگه لازم نیست خصوصیت این آقا باشه دیگه، هر کسیشون، این میشود قضیه حقیقیه. اگر پیغمبر خدا بفرماید با این کیل، این میشه چی؟ خارجی. اما اگر بفرماید که مثلا با کیلو، اگر بفرماید با کیلو، این دیگه میشود قضیه حقیقیه. و جمع بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در یک کلام محاله. به خاطر اینکه قضیه خارجیه، میگه خصوصیات ملاک هست. قضیه حقیقیه میگوید خصوصیات ملاک نیست. و جمع بین این دوتا محاله. این استدلال شیخ، استدلال آیت الله خویی. بلکه نه فرمایش شیخ انصاری درسته و نه فرمایش آیت الله خویی، اما کلام شیخ انصاری اینه، تنها دلیلی که شیخ داره اینه که مسئله اجماعی است. جوابش اینه که اولا اکثر علمای قدیم این مسئله رو مطرح نکردند، همش گفتن کیل و وزن، اما کسی نگفته کیل و وزن زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله. این مال زمانهای متأخره. و برفرض هم که اجماعی باشد، که اجماعی نیستم، ولی برفرض هم که اجماع باشه، این اجماع استنباط فقهاست، نه این که نسی تو مسئله وجود داشته. یعنی این آقایون از این روایات اینجوری فهمیدند. خب حالا شاید ما از این روایات یه جور دیگه بفهمیم. بلذا اجماع که درست نیست. و اما استدلالی هم که آیت الله خویی فرمود، این استدلال همش درسته، جمع بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در یک کلام محاله. این درسته، ولی ما هیچ روایتی نداریم، هیچ روایتی که بگوید یک شیء خاص کیلیه یا وزنیه. اگر یه روایتی پیدا می شود اینجوری می فرمود که مثلا گندم کیلی است، اگه یه روایت اینطوری بود الهنتتو مکیلون، اگر یه روایت اینجوری باشه بعد میگویم این مکیل یا کیل خارجی را میگوید یا کیل حقیقی فرضی را، و جمعش هم محاله، در حالی که ما هیچ روایت اینطوری نداریم. روایات فقط اینو میفرماد، میفرماد اون چیزی که کیلیست، اون چیزی که وزنیست، اینطوریه. بنابراین
حضرت عالی طوریه که به نظر ما هم درسته، اما بنابر تفسیر خود آقایون مجمعین علی
هذه المساله،
آره دیگه،
میگن
نه که اصلا
هر چیزی
که کیلیه واقعا تو بازار.
بله خب، بله، ولی حالا من یعنی میخوام بگم این استدلال رو با این مبنایی که ما داریم نمیتونیم بپذیریم، درست میشه دیگه. نتیجه عرضم این میشه که روایات فرموده هر چیزی رو که کیلیست با کیل بفروشید، اما این قضیه قضیه حقیقیه است نه خارجیه، نگفته که با این کیل. نتیجهش اینه که حتی زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اگر یک چیزی توی مکه و مدینه یک کیلی داره، تو ایران کیل دیگر داره، هیچ اشکالی نداشت که همون موقع با کیل ایران خرید و فروش بشه. و یا همین الان توی یه شهر یه چیزی با یه کیل شهر دیگه کیل دیگر دارن، اینجا مثلا خرید و فروششون با کیلوه، اونجا مثلا گفتم با یه آجوره، هیچ اشکال نداره. علتش هم این شد که اینا قضیه حقیقی است، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره که یک بار مثلا کیل زمان مکه بیاد اینجا، کیل اینجا برود مکه.
اگر بگیم قضیه شخصی است منافات داره، برای این که بگیم شارع در توی در باب معاملات نقشش امضاییه.
بله بله،
اینجا تأسیسی میشه، بله. شرک کردیم حمله بکنیم بر
حقیقیه بودن. بله بله، خب بله، اگر که اونجا خودش بیا تأسیس بکنه حرفی بزنه، اینجا که نزد دیال، اینجا بحث عرف و این چیزا دیگه صرف نظر میکنه. نکته آخر این شد مسئله دوم. نتیجه شمی شد که تمام معاملات این توریست ها اینجور که عرض کردم صحیحه، با اینکه اونا کیل و وزن این شهر را نمیتونند. یه روستایی هستن، الان دیدید این بعضی روستایی ها که میان اینجا کشمش میاره میخواد بفروشه، یه سنگی و خودش آورده با همون میکشد و میده، سنگش هم معلوم نیست چقدره، ولی این سنگ را این مقدار قیمت میده، نزایی هم پیش نمیاد، معامله درست. مسئله آخری اینه که اگر بایع وزن مبیع رو اعلام کرد، مثلا بایع گفت که این 1 کیلو 2 کیلو، وزنش رو اعلام کرد و مشتری به اعتماد به کلام بایع خرید، خب اینم صحیحه، این تا اینجا روشن. اگر بعد از معامله معلوم شد که کمتر بوده یا بیشتر بوده، بایع گفت که 2 کیلو در حالی که این 2 کیلو نبود، حالا یا کمتر یا بیشتر، اینجا بیع صحیحه یا باطله؟ و اگرم که باطل است چه نوع بطلانی، اگرم صحیحه آیا خیار دارند یا ندارند و چه نوع خیاری دارند؟ فرموده لو تبین الخلاف، اگر معلوم شد که بایع خلاف گفته، حالا به کمی یا زیاده، تخیر المشتری بین الفسخ و بین الامضاء بل فی جامع المقاصد احتمال البطلان، احتمال بطلانم هست. علت بطلانش این که اینها دو جنسند یا یک جنسند. بله، حالا این توضیح بدم اول کلام شیخ را تا بعد این که چی درسته. فعلا توضیح فرمایش شیخ، اگر که کلام بایع یا مشتری مطابق با واقع نبود، حالا دو تا مثال میزنم، فعلا توضیح کلام شیخ را دارم میگم. اگر یک کسی دستشو گذاشت روی الاغ، گفت که این اسب را میفروشم به چقدر، شما گفتید خریدم، دستش روی الاغه ولی میگه این اسب را، این معامله صحیحه یا باطله؟ یا مثلا فرض کنید که کسی برده میخواد بفروشه، دستشو مثلا گذاشته روی یک کنیز، میگه این غلام رو اینقدر میفروشن، حالا یه دختره میگه این پسر رو اینقدر میفروشن. یا مثلا دستشو میگذاره روی یخچال، میگه این آب گرم کنه اینقدر میفروشن، این معامله صحیحه یا باطله؟ این یک صورتش. حالا صورت دوم اینه که دستشو گذاشته روی یخچال، واقعا هم یخچاله، بعد میگوید این یخچال خارجی رو اینقدر میفروشن در حالی که این یخچال ایرانیه. یه مرتبه عنوانی که بایع میگوید با این معنون متفاوته، ولی تفاوتش تفاوت ماهویه، یعنی اصلا دو جنسه، این یک جنسه اون یه جنس دیگه است. یه وقت اینجوریه در تمام این موارد باید بگویید بی باطل. البته بحث تعارض وصف و اشاره اون حالا مسئله دیگریه ها، اونو کار ندارم. تعارض وصف و اشاره یه چیزه، فعلا اینجوری میگوید که یخچال را فروختم به شما اینقدر، بعد شما میرید کارتون رو باز میکنید میبینید آب گرم کنه. اینجوری که میگه معامله باطله، علتش هم روشنه دیگه، چون مبیع اصلا جنس دیگری بود و معامله روی این مبیع واقع نشده. پس اگر که اون اختلاف ماهویه، یا حالا مثلا به تعبیر فلسفی بگوی صورت نوعیش چیز دیگریه، بینه الان زن و مرد یه جنسند، زن و مرد هر دو انسانند، اما عرف مردم زن را یه چیز میدونه، مرد و چیز دیگری. چون اینجوریه اگر که گفت این کنیز را میفروشم در حالی که این غلام بود و مرد بود، اینجا میگیم بی باطل. یا مثلا گفت این کتاب را میفروشم در حالی که این دفتر بود، اینو میگیم بی باطل. علت بطلانم اینه که ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد. ولی اگر که نه، تعارضشون ماهوی نیست بلکه به کمال و نقص. میگه این فرش دست بافه و میفروشن اینقدر، بعدم شما خریدید دیدید دست باف نیست. به هر حال فرش فرشه، ولی دست باف بودن یک کماله. در این صورت میگوییم که مبیع همون معنونیه که ذکر شده، اختلاف به اوصافشه، بنابراین بیع صحیحه. مثل این که گفت این عبد کاتب باید باشه در حالی که این کاتب نیست، اینجا معامله صحیح. خب حالا نتیجهش اینه که تو مانحنفی اگر که گفت که این را میفروشم و مثلا این 2 کیلوه در حالی که 1 کیلو بود، اینجا معامله صحیحه یا باطل؟ اگر که مشتری یا بایع تو ذهنشون اینه که 2 کیلویی یک چیزه و 1 کیلویی چیز دیگریه، یعنی اصلا 1 کیلو یا 2 کیلویی رو 2 جنس حساب میکنن، اینجا میگیم معامله باطله. چو گفته بود 2 کیلو در حالی که این 1 کیلو، 1 کیلو هم جنس دیگریه. ولی اگر که نه، مثلا فرض کنید همش سیب زمینیه، سیب زمینی هم 1 کیلو و 2 کیلو و 3 کیلوش سیب زمینی، اگر اینجوری بود ما میتونیم بگوییم هر معامله ای منحل میشه به اجزای خودش. یعنی کسی که مثلا میگه 2 کیلو سیب زمینی میفروشم، این 2 کیلو یعنی 2 تا معامله، 2 تا 1 کیلویی. حالا اگر که بعد معلوم شد که 1 کیلوه، خب همون 1 کیلوش درسته، اون 1 کیلوش باطله. این نظر شیخ انصاری و نظر آیت الله خویی. معلوم شد چجوری درستش کردند؟ بیع را منحلش کنید به اجزای خودش، بعد میگوییم این جز که وجود دارد صحیح، اون جزی هم که وجود نداره باطل. مسئله بعدی هم وقت اینه که خب حالا اینجا خیار فسخ وجود داره یا نه؟ خب همه میگن خیار هست، ولی حرف اینه که حالا خیارش چه خیاریه؟ آیا خیار غبنه یا خیار تخلف شرط یا خیار رؤیت. خب اینام که احکامشون متفاوت. شیخ انصاری نظرشون، نظر مبارکش اینه که اینجا خیار، خیار تخلف بسته، یعنی این آقا شرط کرده بود که 2 کیلو باشه، حالا این 2 کیلو نیست، این شرطو قبلنم گفته بودم اینا شرطای ارتکازی اندا، شرطای با زبان بی زبانی اندا، شرط شرط لازم نیست حتما مذکور باشه، شرطای ارتکازی هم ضمانت اجرا دارند. این که میگه 2 کیلو یعنی به شرط این که 2 کیلو باشه، اگر که 1 کیلو شد خیار تخلف شرط داره، تخلف بست داره. این فرمایش شیخ و آقای خوی رضوان الله. جوابش اینه که اولا با قطع نظر از این که این حرف درست یا غلط، این اصلا کار ندارم، خود این کلمات با هم تهافت داره، اینا صدر و ذیلشون با هم نمیسازه. وقتی آیت الله خویی میفرماید که معامله منحل میشه به اجزای خودش، مثلا من رفتم 2 جلد شرح رو لمعه بخرم، بعد 1 جلد به من دادند، اگر معامله منحل میشه به 2 تا معامله و این 1 کی رو بهم تحویل داده صحیحه، اون 1 کی رو تحویل نداده باطله. اگر اینجوریه، اینجا که خیار تخلف شرط نیست، اینجا باید خیار تبعض صفقه بگوییم. دو جلد شرح لمعه 1 معامله بود، اگر 1 معامله انجام شد و مبیع متبعض شد، مشتری خیار فسخ داره، اما خیار تبعض صفقه، نه خیار تخلف شرط. این از جهت این که خود این کلام پس با هم نمی سازه، ولی این که اصل کلام صحیحه یا باطل، اون قاعده کلی درست بود که هرگاه چیزی را 1 بسط یا عنوانی برش ذکر می کنند، اگر صورت نوعیه محفوظ باشه، یعنی مثلا اسب اسب باشه، فقط حالا شل و لنگه یا نیست، اگر اینجوریه معامله صحیح، ولی اگر که بسط کمال بود اونجا رو گفته معامله باطل صحیح، یا اشتباه نگفته معامله باطل اونجا، اگر که مثلا گفت که اسب اسب، گفت اسب را میفروشم و اینم اسب بود، فقط عیبی داشت، اینجا معنیش اینه که کمال یا داره یا نداره، اینجا میگه معامله صحیح هست، فقط خیار فسخ، خیار عیب دارند.
استاد اینجا نمیخواد ببینیم که واقعا اول عقود تابع قصودن یا تابع لفظن؟
بله،
چون یک دیوانی هست بین اسب و مثلا الاغه، اما این به لفظ اینه به اسب میاره، اما وقتی که یک بیع شخصیه، مشتری هم خریدارم هست، اینجا که نباید باطل باشه.
خب اگر که ببینید چی داره میگه، اگه به زبان داره میگوید که مثلا اسب خریدم ولی دستشم رو الاغه، میگه این اسب رو، اینجا عنوان چی بوده؟ معامله رفته روی عنوان یا معامله رفته روی شی خارجی؟ اینا حالا یه بار من اشاره کرده بودم، بعدم یه وقت بس خواهم کرد، این که عقد تابع قصد یا نه، یا تابع نیت یا نه، اصل این حرفا مال بخاریه، همین صحیح بخاری ها، و ابو حنیفه نظر دیگری داشته. این بخاری و ابو حنیفه هم دعواشون این بوده، این از دعوای این دو نفر اومده تو فقه ما. حالا اینو یه وقت توضیح خواهم داد، ولی فعلا اینجوری عرض میکنم، اگر که اسب اسب باشه معامله صحیحه، ولی اگر اسب مثلا اسب نیست چیز دیگه است، اینجا میگه معامله باطله. این حرف صحیحه اگر که عنوان با مؤنبن مطابق بود معامله صحیحه، فقط خیار عیب هست. اما اگر که عنوان و مؤنبن دو چیز بود، اصلا بی باطله. این کلام صحیح، ولی در مانحنفی بحث سر وزنه. مثلا این گفته یک کیلو در حالی که دو کیلو بوده، یا گفته است که یک کیلو در حالی که نیم کیلو بوده. وزن نه جزء اوصاف کمال نه جزء حقیقت نوعی است، هیچ کدام نیست، بلکه وزن مقدار اجزاء مبیعه، نه شرایط مبیع. وقتی که اجزاء بود نه شرایط، پس این بس که ببینیم که صورت نوعی محفوظه یا صورت نوعی نیست، بس به کماله، این بحثا دیگه خارج میشه. اجزاء مبیع اگر کمتر از چیزی بود که بایع گفته بود یا بیشتر از اون مقدار بود، چرا نه؟ عرف اینا رو میفهمه، عرف این کلمات رو نمیدونه که صورت نوعی یعنی چی، ولی عرف این حالشه که مثلا به هر حال این دو جنسن یا یه جنسه، اینو میفهمه. یعنی میگه این همونه یا نمیگه این همونه. اگر گفت این عبد با سواده در حالی که بی سواد بود، عرف میگه این همونه، فقط کمال رو نداره. اگر که بحث وصف کمال و این چیزا بره کنار، یعنی مبیع همون شرایط رو دارد ولی جزءش کم و زیاده، باید ببینیم آیا هر معامله ای انحلال به اجزاء خودش پیدا می کند یا انحلال به اجزاء پیدا نمی کنه. تو باب عبادات انحلال عبادت به اجزاء صحیحه، ولی در باب معاملات انحلال صحیح نیست، چون هر معامله ای یک چیزه. آیا ما میتونیم بگوییم یک کیلو برنج یعنی هزار تا معامله، هزار تا یک گرمی؟ و اگر این رو بگوییم وقتی هیچ ضابطه‌ای پیدا نمی‌کنه، همون نزاع و اختلاف پیش میاد. و چون شرط معامله این بود که رفع نزاع بشه، برای اینکه رفع نزاع بشود میگوییم هر معامله‌ای وحدت داره. هر معامله‌ای که وحدت داشت، اگر چیزی را که دو جزء داره سه جزء داره فروخت، مثلا سه تا چیز رو با هم یه معامله فروخت، اگر یکیش نبود دوتاش بود، میگه معامله باطله، مثلا معامله باطله. اگر مشتری خواست این دوتا رو برداره، باید یک بیع جدید انجام بدهد دوباره این رو بخره. پس در اینجور موارد قائل می شویم به بطلان معامله، قهرن خیار تبعوض صدقم کلن منتفی می شه. سلام.